ساعت 24 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید، کیان معنوی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. لحظاتی پیش در ایران ثانیه های آغازین چهارشنبه ششم بهمن ماه رو پشت سر گذاشتیم و در اروپا ساعت 21:30 هست و در نیمه شب سه‌شنبه 25 ژانویه 2022 هستیم. همراه شما با خبرها و گزارش‌های این ساعت، اما نخست گزیده تازه‌ترین خبرها با همکارم امیر پوری.
ممنونم از شما و سلام عرض می‌کنم به مخاطبان. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، شامگاه پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت آمریکا بارها درخواست مذاکره مستقیم را ارائه داده است، اما این مذاکره انجام نشده است. ابراهیم رئیسی شرط چنین گفتگویی را اینگونه توضیح داد:
اما اونچه که مطرح این که ما اعلام کردیم، بازم اعلام میکنیم که در صورتی که طرف ها آماده باشند که تحریم های ظالمانه را علیه ملت ایران لغو کنند، جا برای هر گونه توافق کاملا وجود داره.
در روزهای اخیر مقام های جمهوری اسلامی از جمله وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی از احتمال گفتگوی مستقیم با آمریکا خبر دادند. ایالات متحده آمریکا که نمایندگانش به طور غیر مستقیم در مذاکرات برجام حاضر هستند، بارها از آمادگی خود برای مذاکره مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی سخن گفتند. رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد ایالات متحده، پیشتر تصریح کرده بود که مذاکره مستقیم از سرعت گفتگو مذاکره غیر مستقیم سرعت گفتگوها در وین را کاهش داده و میتواند به سوء تفاهم دامن بزند. در پی خروج دولت پیشین آمریکا از توافق هسته‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا را ممنوع اعلام کرده بود. بنجامین بریر، گردشگر 36 ساله فرانسوی که بهار سال 99 در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان بازداشت شده بود، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به تحمل 8 سال زندان محکوم شده است. سعید دهقان، وکیل آقای بریر، میگوید موکلش که از ماه گذشته در اعتصاب قصاص از شنیدن خبر حکم خود شوکه شده است. وزارت خارجه فرانسه در واکنش به این حکم آن را غیر قابل قبول خوانده است. وکلای بنجامین بریر و همچنین خواهرش پیشتر در گفتگو با رادیو فردا اتهامات علیه او را رد کرده و آن را ساختگی و بی‌اساس خوانده بودند. گروه‌های مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند با زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی از آنها به عنوان اهرم فشار برای کسب امتیاز در مذاکرات خود استفاده می‌کنند. و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی، به گفته همسرش در پی یک عمل جراحی وضعیت نامساعدی دارد. خانم ویدا مهرانیا به رادیو فردا چنین گفت:
3 سال قبل هم همین جراحی رو انجام داده بود و به خاطر اینکه بعد از عمل برگردونده بودن به زندان و امکان استراحت بعد از عمل رو نداشت، دوران نقاهتش رو نتونسته بود سپری کنه، دوباره این عمل رو تکرار کرد و الان در حال حاضر میدونم که شرایط جسمی خوبی نداره با توجه به عملی که انجام داده.
احمد رضا جلالی که به دلیل مشکل چسبندگی حاد روده روز شنبه جراحی شد و یک روز بعد به زندان بازگردانده شد، 5 سال پیش برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود و به اتهام جاسوسی بازداشت و به اعدام محکوم شد. کارشناسان ملل متحد خواهان لغو فوری حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی شدند.
سپاسگزارم امیر پوریا. در اینجا نگاهی به آنچه در این مجله شبانگاهی با آگاهیتان خواهد رسید. تازه ترین تحولات در وین، محل مذاکرات احیای برجام. آیا شواهد حکایت از پیشرفت در مذاکرات دارند؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در این مقطع به این نتیجه رسیده که بدون مذاکرات مستقیم کار یا کند پیش میره یا در عمل غیر ممکنه.
عفو بین الملل در مورد وضعیت زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره، مدافع حقوق بشر متعلق به جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی ابراز نگرانی می کند.
ما بسیار نگرانیم با توجه به آزارهای مختلفی که زهرا صدیقی همدانی تا این لحظه در بازداشت با اون روبرو بوده. مأمور سپاه پاسداران او رو مورد انواع آزار و اذیت کلامی قرار داده و همینطور توهین به هویتش و همچنین تهدید کردن او رو به اعدام و آسیب فیزیکی و همینطور سلب حضانت از فرزندانش.
و دستورات نگران کننده برخی شهرداری ها در ایران در مورد زندگیری سگ های بی سرپرست.
یک طرح بسیار کارشناسی نشده است و مشکلی که اینجا وجود داره اینه که در حال ما یادمون باشه ما حتی اگر قرار باشه که حیوان رو سید کنیم یا مثلا زندگیری کنیم و با هر طریقی حقوق اون حیوان باید رعایت بشه.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما باشید. گزارش‌های روزهای اخیر از وین حاکی از پیشرفت در مذاکرات است. اگرچه غرب و به ویژه ایالات متحده نسبت به سرعت پایین مذاکرات ابراز ناخرسندی کرده، در همین حال آمریکا گفته از گفتگوی مستقیم با مقام‌های ایرانی استقبال می‌کند و مقام‌های جمهوری اسلامی هم در صورت رسیدن به توافق خوب امکان مذاکرات مستقیم را رد نکردند. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 4 بهمن در سخنانی در یک همایش در تهران احتمال مذاکره مستقیم با واشنگتن بر سر توافق هسته‌ای را رد نکرد.
اگر در روند مذاکرات به مرحله‌ای برسیم که رسیدن به یک توافق خوب با تضمین بالا لازمش این باشه که سطحی از گفتگو رو با آمریکایی‌ها داشته باشیم، این رو هم نادیده نخواهیم گرفت در برنامه کاری که در مذاکرات برای رفع تحریم‌ها خواهیم داشت.
در پی این اظهارات امیر عبداللهیان، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم بار دیگر تاکید کرد که از گفتگوی مستقیم با مقامات ایرانی درباره این موضوع و همچنین موضوعات دیگر استقبال می‌کند.
We are prepared to meet directly. We have consistently held the position that it would be much more productive.
نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما برای گفتگوی مستقیم آماده ایم و همواره بر این موضع اصرار داشته ایم که مذاکره مستقیم با ایران بر سر توافق هسته‌ای و همچنین دیگر موضوعات به مراتب سازنده تر خواهد بود. نت پرایس همچنین تاکید کرد که با توجه به گام‌های بیشتری که جمهوری اسلامی در توسعه برنامه هسته‌ای خود برداشته است، فرصت برای رسیدن به توافق کوتاه است. تا به حال گفتگوهای مقامات تهران و واشنگتن در وین به واسطه دیگر کشورهای باقی مانده در برجام انجام گرفته است. اما اشاره به احتمال مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در چه فضایی بیان می شود؟ کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند.
خب یکی از این اصول در واقع چندان معقول نبود، یعنی اینکه آقای خامنه‌ای دستور داده بود که مذاکرات مستقیم صورت نگیره بین ایران و آمریکا چندان معقول نبود، به این دلیل که در نهایت این آمریکاست که باید خواسته جمهوری اسلامی رو برآورده کنه، یعنی تحریم ها رو برداره، و وقتی مذاکرات میرسه به نقطه ای که میخواد اجرایی بشه، خب لاجرم باید طرفین روبروی همدیگه بنشینن و اون توافق نهایی رو حالا امضا بکنن یا به صورتی بهش رسمیت ببخشن، یا برای بعد از اون زمانی که میخواد اجرا بشه مفاد توافق، باز هم طرفین باید با همدیگه بتونن تبادل نظر بکنن یا در ارتباط باشن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در این مقطع به این نتیجه رسیده که بدون مذاکرات مستقیم کار یا کند پیش میره یا در عمل غیر ممکنه. 10 روز پیش آقای باقری کنی یک سفر بسیار کوتاه داشت به تهران و بلافاصله برگشت به وین. بسیاری از تحلیلگران در اون زمان گفتن که احتمالاً رفته برای اینکه مجوز مذاکرات مستقیم رو بگیره یا در این مورد رایزنی بکنه، و به نظر میاد که این تحلیل درست بوده تا اینجای کار. به نوعی این نشون میده که احتمالاً یک سری موانع بر سر مذاکرات حل شده و یک قدم طرفین به جلو رفتن که به اون جایی رسیدن که با هم دیگه بتونن رویاروی صحبت بکنن.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز روز سه‌شنبه در توییتی احتمال مذاکرات مستقیم با آمریکا را در صورت رسیدن به توافق خوب رد نکرد. او توضیحی درباره توافق خوب نداد. و در میانه گفتگوهای وین، ریچارد نفیو معاون رابرت مالی این مذاکرات را به طور ناگهانی ترک کرد. مقامات آمریکایی درباره دلیل اقدام آقای نفیو توضیحی ندادند، اما وال استریت جورنال نوشت که ریچارد نفیو به خاطر اختلاف عقیده با هیئت مذاکره کننده آمریکایی این مذاکرات را ترک کرده است. کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در این زمینه چنین میگوید:
یک صحبت وجود داره در طرف آمریکایی که یک اختلاف نظری وجود داره بین اعضای تیم مذاکره کننده. برخی از اعضای تیم مذاکره کننده با اشاره به اینکه در واقع برنامه هسته‌ای ایران داره صورت خطرناکی پیدا میکنه و هر روز داره به میزان اورانیوم غنی شده با غلظت بالای ایران افزوده میشه، بنابراین باید امتیازات بیشتری داد. طرف آمریکایی اینطور فکر میکنه، یکی از جناحاش امتیازات بیشتری داد و به هر صورت به یک توافق رسید که خطر دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای رو کمتر و کمتر کرد. در عوض در همین تیم مذاکره کننده دولت بایدن ادعی هستند که احساس میکنند که این امتیازاتی که داره به جمهوری اسلامی داده میشه کمی زیادتر از حد. اونطور که از تحلیل ها برمیاد بین این دو گروه اختلاف هست. حالا گفته میشه که گروهی که آقای مالی سرپرستیشون رو به عهده داره یا اون جناحی که سرپرستیشون رو به عهده داره بیشتر سعی میکنه انعطاف پذیر باشه و برخی از مشاورانش این انعطاف رو بر نمیتابند.
هنر تحریم ها کتاب معروف ریچارد نفیوس که به فارسی هم ترجمه شده و مقام های ایرانی از او با عنوان معمار تحریم های ایران یاد میکنند. و بالاخره پیرو گزارش‌های درباره حصول توافق موقت در مذاکرات وین، علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه 5 بهمن تأکید کرد که موضوع توافق موقت به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات مطرح نیست. شبکه آمریکایی NBC نیوز روز شنبه 2 بهمن به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که روسیه در هفته‌های اخیر پیشنهاد توافق اتمی موقت را مطرح کرده است. توافقی که بر اساس آن تحریم‌های ایران به طور محدود لغو شود و در مقابل ایران برخی محدودیت‌ها در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را بپذیرد. اما علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی‌اش گفت که در سفر ابراهیم رئیسی به روسیه بحثی پیرامون قرارداد موقت برای احیای برجام نشده و تأکید کرد که موضوع توافق موقت در دستور کار جمهوری اسلامی ایران نیست.
گزارش حمید فاطمی در باره تازه ترین تحولات در مذاکرات احیای برجام.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گزارش سالانه وضعیت جامعه مسیحی در ایران حاکی از مجازات به دلیل ایمان و ادامه نقض گسترده حقوق آنها در کشور با وجود انکار مقامات جمهوری اسلامی است. نویسندگان این گزارش نوشتند که تصمیمات متفاوت درباره پرونده‌های مسیحیان با اتهامات یکسان نشان دهنده هماهنگی‌هایی است که گربانگیر نظام قضایی ایران شده است. گزارش مهیار طهماسبی.
مسیحیت در ایران جمهوری اسلامی، دینی که حکومت ظاهراً به رسمیت می‌شناسد اما به ویژه بخشی از پیروانش را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد، به زندان می‌اندازد و حقوق شهروندیشان را به شکلی گسترده نقض می‌کند. این در گزارش سالانه وضعیت مسیحیان در ایران آمده. گزارشی 22 صفحه‌ای که به صورت مشترک توسط چندین نهاد بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر از جمله سازمان بین‌المللی میدل ایست کانسرن، سازمان مسیحی درهای باز و آرتیکل 18 تهیه شده و وضعیت این اقلیت دینی در ایران را بررسی کرده است. این گزارش تأکید کرده در ایران برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی افراد به دلیل ایمان و اعتقاداتشان مجازات می شوند و حقوقشان به شکلی گسترده نقض می شود. آنطور که در این گزارش آمده جمهوری اسلامی تنها مسیحیان قومی یعنی ارامنه، آشوریان و کلدانیان و گروه کوچکی از مسیحیان خارجی را به رسمیت می شناسد. با این حال همین کلیساها هم از برگزاری مراسم به زبان فارسی منع می شوند و حق ندارند به نوکیشان مسیحی اجازه ورود دهند. این گزارش به نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سرکوب مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی اشاره کرده و می نویسد از مجموعه 38 مورد بازداشت مسیحیان در سال 2021 12 مورد آن توسط این نهاد امنیتی نظامی صورت گرفته. سپاه پاسداران همچنین در موارد متعددی به خانه ها و کلیساهای خانگی این مسیحیان یورش برده و آنها را تفتیش کرده است. این گزارش به نقش مقامات جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه در آزار و اذیت، سرکوب، بازداشت و پیگرد قانونی مسیحیان با برچسب‌های نظیر اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغات به گفته آنان منحرف و مخالف با دین اسلام اشاره کرده و می‌نویسد در سال 2021 59 شهروند مسیحی در ایران دستگیر شدند که برای 30 نفر هم از سوی دادگاه‌ها احکامی صادر شده. زندان، تبعید، سلول انفرادی و پابند الکترونیکی از جمله احکام صادره در سال گذشته میلادی بوده. آزار و اذیت و فشار برای انصراف از باور دینی یا متعهد شدن به خودداری از ملاقات با مسیحیان دیگر یا شرکت در فعالیت‌های مسیحی از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. آزار و اذیت و نقض حقوق شهروندان مسیحیان نوکیش در ایران با توصیه و حمایت مستقیم آیت الله علی خامنه ای صورت می گیرد. رهبر جمهوری اسلامی مهر ماه سال 89 برگزاری مراسم مذهبی نوکیشان مسیحی را بخشی از توطئه دشمن برای تضعیف اسلام خوانده بود.
از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینا کارهایی است که امروز دارد با مطالعه و تدبیر و پیشبینی دشمنان اسلام انجام میگیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند.
سازمان‌های حقوق بشری تهیه کننده این گزارش از جمهوری اسلامی خواستند از جرم‌انگاری سازماندهی و عضویت در کلیساهای خانگی دست بردارد، توقیف اموال کلیساها و مصادره اموال مسیحیان را متوقف کند و اجازه دسترسی به پرونده این مسیحیان را برای گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر در ایران صادر کند. این گزارش خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مسیحیانی شده که بر اساس آنچه اتهامات ساختگی مرتبط با ایمان یا فعالیت‌های مذهبیشان خوانده بازداشت شده‌اند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در ایران سازمان عفو بین‌الملل، نهاد مدافع حقوق بشر، به تازگی در بیانیه‌ای در مورد وضعیت زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره، مدافع حقوق بشر متعلق به جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی ابراز نگرانی کرده است. بنابراین اطلاعیه وی از تاریخ 5 آبان 1400 در شهر ارومیه در استان آذربایجان تحت بازداشت به سر می‌برد. آذربایجان غربی. در این مورد با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل، گفتگو کردیم و نخست از او در مورد این بیانیه پرسیدیم.
سازمان عفو بین‌الملل با صدور یک فراخوان اقدام فوری در مورد وضعیت زهرا صدیقی همدانی مدافع حقوق بشر به شدت ابراز نگرانی کرده و از مقامات قضایی ایران خواسته که فوراً او را بدون قید و شرط آزاد بکنند. خانم صدیقی از 5 آبان 1400 در نزدیکی مرز ایران و ترکیه توسط سپاه پاسداران دستگیر شد. به مدت 53 روز مورد پدیدسازی قهری قرار گرفت. بعداً معلوم شد که در این مدت در یک سلول انفرادی در بازداشتگاه سپاه پاسداران بوده و بازداشت او فقط به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی واقعی یا مفروضش توسط سپاه پاسداران و همینطور حمایت علنی وی از حقوق افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی در ایران که با نقض فاحش حقوق بشر روبرو هستند و با جرم‌انگاری روابط همجنسگرایانه و همینطور اشکال بیان جنسیتی که مطابق با هنجارهای دوگانه مرد و زن نیست و این بازداشت بنابراین طبق قوانین بین المللی ممنوع تبعیض آمیزه و بنابراین خودسرانه محسوب میشه و او باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشه. به علاوه ما بسیار نگرانیم با توجه به آزارهای مختلفی که زهرا صدیقی همدانی تا این لحظه در بازداشت با اون روبرو بوده. مأمور سپاه پاسداران او رو مورد انواع آزار و اذیت کلامی قرار داده و همینطور توهین به هویتش و همچنین تهدید کردن او رو به اعدام و آسیب فیزیکی و همینطور سلب حضانت از فرزندانش. چنین اعمالی ناقض اصل ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانیه و تا زمان آزادی مقامات باید اطمینان حاصل بکنند که این اعمال دیگه صورت نمیگیره و افراد مسئول پاسخگو نگه داشته بشن.
خانم بحرینی، علاوه بر معیارهایی که خانم صدیقی از اونها دفاع میکنه، چه اتهاماتی به ایشون وارد شده؟
اتهام هولناک افساد فلعرض رو مقامات علیه او مطرح کردن. این اتهامیه که مجازاتش طبق قوانین ایرانی میتونه اعدام باشه. مبنای این اتهام اونطور که بازپرس شعبه 6 دادسرای ارومیه به خانم صدیقی گفته، ترویج همجنسگرایی، ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی و ترویج مسیحیت. دو عمل اولی که به اون نسبت داده شده، یعنی ترویج همجنسگرایی و ارتباط با رسانه‌ها، فقط به خاطرش پست‌های خانم صدیقی در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از حقوق افراد جامعه همجنسگرا، دو جنسگرا و تراجنسیتیه و همینطور حضور وی در یک مستندی که توسط بی بی سی در اردیبهشت 1400 پخش شد و به نقض حقوق بشر علیه افراد همجنسگرا و دو جنسگرا و فراجنسیتی در اقلیم کردستان عراق پرداخت. و ترویج مسیحیت هم به نظر میاد بر اساس اطلاعات ما فقط مربوط به استفاده از گردنبند صلیب و حضور خانم صدیقی سال قبل در یک کلیسای خانگی بوده باشه. خوبه اشاره بکنم که سپاه پاسداران در بیانیه‌ای بحث اتهام قاچاق دختران و زنان ایرانی و به جهت حمایت از گروه‌های همجنسگرایی را هم علیه خانم صدیقی مطرح کرده. این اتهامات قاچاق اساساً ساختگی و بی‌مبنا هستند و فقط به خاطر ارتباط خانم صدیقی با دیگر پناهجویان ایرانی متعلق به جامعه همجنسگرا مطرح شدند.
عفو بین‌الملل درخواستش چی هست و شما قصد دارید که چه اقداماتی رو انجام بدیم در این خصوص؟
فراخوان اقدام فوری که ما امروز منتشر کردیم آغاز یک کارزار حقوق بشری برای آزادی زهرا صدیقی همدانی و حمایت از حقوق او. ما از تمام اعضای سازمان عفو بین‌الملل در نقاط مختلف جهان و همینطور از همه مدافعان حقوق انسانی دعوت کردیم که بر اساس متنی که در این فراخوان اومده و خطابش به رئیس قوه قضاییه است، نامه‌های اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی ایران و همینطور سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف بفرستن و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط زهرا صدیقی همدانی بشن. به علاوه برای ما مهمه که از خلال این کمپین اطلاع رسانی بکنیم در مورد انواع نقض حقوق بشری که جامعه همجنسگرا با اون روبروه و از عموم مردم دعوت کنیم که از مقامات ایرانی بخواهند که قوانینی که روابط جنسی رضایتمندانه بین افراد همجنس رو جرم انگاری کردن ممنوع بکنن. در عوض باید در ایران قوانینی وضع بشه که از افراد همجنسگرا، دو جنسگرا و فراجنسیتی در برابر تبعیض، خشونت و سایر موارد نقض حقوق بشر محافظت بکنه.
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تونجوها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در ردبندی اخیر وبسایت ایرلاین ریتینگ در زمینه ایمنی هوایی، خطوط هوایی ایران در انتهای جدول قرار گرفته. از نگاه این وبسایت، شرکت هواپیمای آسمان ناامن‌ترین شرکت هواپیمای ایران است و در جایگاه یکی مانده به آخر در میان 357 خط هواپیمایی ردبندی شده قرار دارد. هواپیمایی ایران ایر که زمانی یکی از ایمنترین شرکت‌های هوایی جهان بود هم با انتهای جدول فاصله چندانی ندارد. این در حالی است که تعدادی از بهترین خطوط هواپیمایی جهان به کشورهای همسایه ایران تعلق دارند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
ماسک های اکسیژن از محفظه بالای سر شما به صورت خودکار پایین خواهد افتاد.
این یک ویدیو دستورات ایمنی پرواز هواپیمایی ایران ایر است که احتمالاً آن را دیده اید. شاید این دستورات را در شرکت های هواپیمایی ایران باید جدی تر گرفت، چرا که طبق رده‌بندی ایمنی پرواز وبسایت ایرلاین ریتینگ در بین 357 شرکت هوایی بین المللی جهان خطوط هواپیمایی ایران وضع خوبی ندارند. مثلا این پرواز هواپیمایی آسمان از تهران به مشهد است. شرکت هواپیمایی که در رده‌بندی ایرلاین ریتینگ در رتبه دوم از انتهای جدول ایمنی پرواز شرکت‌های بررسی شده قرار دارد. اما اگر مسافر این پرواز هستید، طبق این رده‌بندی ضریب ایمنی بیشتری دارید. یکی از پروازهای شرکت هواپیمایی کیش. البته این رده‌بندی به معنی آن نیست که از نظر سایر معیارهای کیفی هواپیمایی کیش بهترین شرکت هواپیمایی ایران انتخاب شده، بلکه فقط از نظر ایمنی در رتبه بالاتری قرار می‌گیرد.
خدا خیلی رحم کنه. هواپیمام چپا چهار شو.
این هم یکی از سوانح هوایی اخیر در ایران. پرواز مشهد به اصفهان شرکت هوایی کاسپیان که هنگام فرود با حادثه روبرو شد. البته شرکت هوایی کاسپیان در این رده‌بندی بررسی نشده است. ایران یکی از پرحادثه ترین کشورهای جهان از نظر سوانح هوایی است. علت آن را بعضی از کارشناسان فرسودگی ناوگان هوایی کشور و البته تأثیر تحریم‌های طولانی آمریکا برای خرید هواپیما و قطعات آن می‌دانند. اما مسئولان کشور این نظریه را چندان قبول ندارند.
ناوگان حدود 22 سال سن ناوگانمونه، اما این الفاظ پیری ناوگان و فرسودگی به این سبکا خیلی من باش موافق نیستم، به خاطر اینکه این معادل میشه با اینکه این هواپ ما ایمن نیست.
نگاهی به رده‌بندی ایمنی شرکت‌های هوایی جهان نشان می‌دهد در خاورمیانه به جز ایران شرکت‌های هوایی وضعیت خوبی دارند. مثلا هواپیمایی امارات در رده‌بندی سوم جدول ایمنی پروازها قرار دارد، یا هواپیمایی پادشاهی اردن بعد از امارات در رده چهارم ایمنی قرار گرفته. خطوط هوایی اتحاد متعلق به امارات متحده عربی هم در رده هشتم است و هواپیمایی قطر که از نظر تمام معیارهای کیفی بهترین هواپیمایی جهان انتخاب شده جزء 20 شرکت هوایی ایمن جهان است. هواپیمایی ترکیه هم اگرچه از نظر ایمنی در میانه جدول قرار گرفته، از نظر کیفی وضع خوبی دارد. همای ایران که زمانی قلمرو وسیع در آسمان داشت با هواپیماهایی مانند کنکورد،
Tehran International Airport, midway between London and Tokyo. Concorde was there to show her paces to Iranian officials.
این روزها از نظر معیارهای کیفی و ایمنی روزگار خوبی ندارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
و اینکه برخی شهرداری‌ها در ایران از شهروندان خواستند تا در قبال دریافت پول سگ‌های بی‌سرپرست را زنده‌گیری کنند. ارزیابی پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران را میشنوید.
من هم این خبر رو خوندم و خندم گرفت راست رو بخوام، که به نظر من یک طرح بسیار کارشناسی نشده است و مشکلی که اینجا وجود داره اینه که در حال ما یادمون باشه ما حتی قرار باشه که حیوان رو سید کنیم یا مثلا زندگیری کنیم یا با هر طریقی حقوق اون حیوان باید رعایت بشه و توسط افراد خبره باید این اتفاق بیفته. به ظاهر اینه که تو اطلاعیه نوشته بودن که تو اگه خودشون نمیخواد بیاد تحویل بده، ولی واقعیت اینه که وقتی مبلغ میدارن اون زیر، حالا اینه که کسی اگه خودشون نخواد که خیلی خنده داره خود این مسئله و این دوباره نشون دهنده همون موضوعیه که ما همیشه ابراز داریم و ما میگیم داشتن حیوان خانگی قطعا در کشور باید قانونمند بشه و اینجوری نباشه کسی مثلا به خودش اجازه بده یه موجود زنده رو بیاره یه مدت تو خونه باهاش زندگی کنه بعد دیگه نمیخوامش. این خودش یه موضوعه و اینکه به نظر من این دوستان شهرداری حالا هر جایی که بود میخواستن فرافکنی کنن و مسئولیت خودشون رو گردن دیگران بذارن با هزینه خیلی پایین تر، با اینکه هزینه زندگی یک قلاد سگ برای شهرداری خیلی بیشتر از اون مبلغی که اونجا نوشته. و در واقع این کار باعث میشه خیلی از افراد خب به خاطر دریافت اون مبلغ بلندشن برن با هر نحوهی که فکر میکنن شروع کنن به گرفتن این حیوانا، حالا جدا از این که این حیوانا ممکنه با این روش گرفتن به حیوانا آسیب بزنن، مضافاً این که ممکن این باعث بشه که اون حیوانا هم به این افراد آسیب بزنن و این واقعا کار اشتباهیه که یه شهرداری به خودش اجازه بده یه همچین تبلیغ بکنه و یک سری شهروند دیگر رو به مخاطره بندازه. مشکل ما از عدم کارشناسی درست و تفکر درست به نظر من. در حال یادمون باشه سگ خودش موجود زنده است، اصلا کلا حیوانات شهری خودشون هم موجودات زنده و موجودات زنده و بحث بیولوژیکشون که در نظر باید گرفت حقوقشون هم باید اینجا در نظر گرفت. و متاسفانه در شهرداری های ما با توجه به تمام ارتباطی که بین علم دامپزشکی و در واقع خدمات شهری و بهداشت شهری وجود داره که حالا از بحث توزیع مواد پروتئینی در شهرها میشه این شامل بشه تا زندگی حیوانات شهری و حیوانات خانگی، هیچ ساختار دامپزشکی شکل نگرفته و اینو ما سالهاست با جامعه دامپزشکان داره میگه و با جلسات مختلفی که با افراد مختلف حتی شوراهای شهر ما داشتیم ابراز کردیم که شهرداری ها باید همونطور که یه ساختار بهداشتی تو شهرداری وجود داره باید معاونت دامپزشکی حتی باید داشته باشن.
پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران. و هنگام گردش در جهان ورزش رسیده است. فریبرز غریب در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا مهمترین خبرهای برگزیده در جهان ورزش رو به آگاهی شما میرسونه.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته اسامی تیم داوری دیدار ایران و عراق را اعلام کرد. بر این اساس کریستوفر جیمز داوری از استرالیا با کمک دو هموطنش این بازی را قضاوت خواهند کرد. مسابقه ایران و عراق در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا روز پنج شنبه در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. همچنین از اردوی تیم ایران خبر آمده سردار آزمون احمد نوراللهی، احسان حاجی‌صفی و مجید حسینی به دلیل ابتلا به ویروس کرونا بازی با عراق را از دست دادند و دراگان اسکوچیچ سرمربی ایران برخی از بازیکنان لیست ذخیره را به اردوی این تیم دعوت کرد. مهدی طارمی هم که از پرتغال در راه ایران بوده تا ساعت اعلام این خبر به دلیل سرما و یخبندان در فرودگاه استانبول مانده و احتمالاً تا روز چهارشنبه به سایر ملی پوشان ملحق خواهد شد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران روز چهارشنبه در سومین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در هند برابر تایوان به میدان می‌رود. دختران ملی پوش فوتبال ایران در دو بازی قبلی خود یک تساوی برابر هند و یک شکست مقابل چین در کارنامه دارند که تک امتیاز دیدار با هند به دلیل کنار گذاشته شدن این تیم از جدول بازی‌ها به خاطر وضعیت کرونایی این تیم پاک شد. دختران ملی پوش فوتبال اما این شانس را دارند تا در صورت پیروزی یا حتی کسب یک تساوی برابر تایوان یک صعود تاریخی به مرحله بعدی جام ملت‌های آسیا داشته باشند. از اردوی تیم فوتبال زنان ایران در هند هم خبر آمده 4 بازیکن این تیم به دلیل مثبت شدن آزمایش کرونا بازی با تایوان را از دست دادند. در حالی که رئیس فدراسیون فوتبال ایران چند روز پیش از احتمال سفر جیان اینفانتینو رئیس فیفا به ایران خبر داده بود، بهادری جهرومی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود این خبر را اینگونه تکذیب کرد.
درخواستی مبنی بر دیدار با رئیس جمهور از سوی رئیس فیفا تا جایی که بنده اطلاع دارم واصل نشده، چنین برنامه‌ای هم در دستور کار رئیس جمهور وجود ندارد.
تیم ملی فوتسال زنان ایران که برای شرکت در تورنمنت کافا در تاجیکستان به سر می‌برد، بعد از کسب 3 پیروزی در دور رفت این تورنمنت برابر ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان روز گذشته در آغاز دور برگشت این بازی‌ها تیم قرقیزستان را با 5 گل شکست داد. و مشکات صفی دختر تنیس باز ایران که در مسابقه اول خود در رده سنی جوانان در تنیس اوپن استرالیا تنیسوری از کشور میزبان را شکست داده بود، روز گذشته در دومین دیدار به حریفی از بلژیک باخت و از دور این رقابت‌ها حذف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و منتظر شنیدن دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شما هستیم با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13. در اینجا من به شما بدرود میگم و شما دعوت میکنم به برنامه جامعه توجه فرمایید.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید. سهم زنان از شهر، از شهرهای بزرگ، از شهرهای کوچک، از فضاهای جمعی و از آنچه سپهر عمومی می‌خوانیم. به خیابان‌های شهر خود که نگاه می‌کنید، حتما زنان و مردان بسیاری را در رفت و آمد می‌بینید. در حال رانندگی، پیاده‌روی، خرید و عبور. بله، البته زنان هم در شهر هستند، اما چگونه؟ آیا حضور زنان در شهر را برابر با مردان می‌بینید؟ آیا شهر برای زنان آسایش و امنیت برابر با مردان را تدارک دیده است؟ شعاع حرکت زنان در خیابان‌های شهر چقدر است؟ این شعاع حرکت و دامنه حضور است که سهم ما را از محیط روشن می‌کند. از بلند خندیدن، سیگار کشیدن و دوچرخه سواری در فضای عمومی که برای زنان ناپسند دانسته شده تا فضای معذب و محدودتر زنان در وسایل حمل و نقل عمومی، همه نشان از یک چیز دارند: سهم کمتر زنان، سهم محدود زنان از شهر. از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم نقش و سهم زنان در سپهر عمومی در جامعه ایران چقدر است؟
ببینید، اگر منظور از سپهر عمومی اون قلمروهایی است که ما در اون در مورد امور عمومی گفتگو تصمیم گیری میکنیم، پس داریم از قلمروهایی حرف میزنیم که متعلق به عموم اعضای یک جامعه است. این تعلق اعضای جامعه در واقع اونها رو شهروند میکنه، پس ما داریم از شهروند حرف میزنیم و در این حالت روی کاغذ و به شکل مساعد فرض اینه که همه شهروندان حق مساوی و مشابه دارن برای اینکه در مورد امور عمومی، یعنی اموری که به همه اونها متعلق هست، گفتگو و تصمیم گیری کنن. به این ترتیب جنسیت در اینجا نباید نقشی داشته باشه در فیلتر کردن.
و وقتی سخن از جایی که زنان در شهرها میگیرند، میتوانند بگیرند، وقتی که سخن از رابطه زنان و شهرها میشود، حسین قاضیان به درک مردانه و مرد سالارانه از شهر و ضرورتهایش اشاره میکند.
ممکنه که ما نتونیم این سهم رو دقیقاً تعیین کنیم، اما بنا به معیارها و شواهد دیگه ممکنه بتونیم تخمینهایی بزنیم از اینکه کجای کار قرار داریم. در سطح جهانی برخی از آمار گواه این هست که در میان شهرسازان و معماران بزرگ چیزی حدود 10% زن هستن. احتمال باید بدیم که در ایران با توجه به سابقه پدرسالاری این میزان کمتر هم باشه. خب به این ترتیب باید فرض کرد که سیاستگزاران و تصمیمگیران شهری و همینطور شهرسازان عمدتاً از میان مردان بوده باشن و به این ترتیب اونها برای ساختن یا تغییر دادن شهر درک خودشون، سلیقه و ترجیحات مردانه خودشون رو در نظر داشتن به طور عمده. مثلا در 6 زمینه مهم شهرسازی وقتی نگاه میکنیم، یعنی دسترسی به خدمات فضای شهری، تحرک و جابجایی ایمن و آسون و نسبتاً باصرفه توی شهر، امنیت و دوری از خشونت یا بهداشت، آمادگی برای مواجهه با اتفاقات، امکان تملک زمین و مسکن، هر کدوم از این 6 معیار رو که در نظر بگیریم عمدتاً با منافع، خواسته ها، سلیقه و درک مردانه پیوند خورده. بنابراین حدس میشه زد که زنان جای کمی گرفتن در شهر.
شهرها با سلیقه و ترجیحات مردانه ساخته شده و منافع و خواسته های زنان نه تنها نقشی در ساخته شدن شهرها نداشته، بلکه حتی در نظر هم گرفته نشده. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان.
وقتی که صحبت از سهم زنان از شهر میکنیم، نمیدونم باید دقیقاً کدوم قسمتش رو اشاره بکنیم. قسمتی که قانون به ما میگه خیلی از کارها رو زنان نباید بکنن، قسمتی که قانون به ما میگه زنان باید حتماً با یک لباس مناسبی که مناسب، البته در پرانتز نمیدونیم مناسب چیه، ولی مناسب حجاب اسلامی باشه، در جامعه ظاهر بشن، زمانی که حتی قانون به ما کاری نداره و منع نمیکنه، اما حرف و حدیث های بسیاری هست که ما را از اون سهمی که باید داشته باشیم از زندگی یه شهری محروم میکنه.
او تجربه خودش به عنوان یک مادر همراه با کودکش در خیابان‌های تهران را به خاطر میآورد.
زمانی که من بچه کوچک داشتم و ایران بودم، همیشه فکر میکردم وقتی با این کالسکه میرفتم بیرون و بچه رو توش میذاشتم، اصلا انگار این شهر ساخته نشده برای یه زنی که بچه داره. انگار این پیاده روها اصلا در نظر گرفته نشده برای کسی که ممکنه ویلچری باشه یا ممکنه که یه کالسکه رو همراهش داشته باشه. یکی از مسائلی که به نظر خیلی ساده میاد ولی یکی از دغدغه‌های زنان در ایرانه اینه که شهر جوری ساخته نشده که شما با بچه‌تون بتونید به راحتی و بدون داشتن مثلا وسیله مثل ماشین در شهر حرکت بکنید و از وسایل نقلیه عمومی یا حتی پیاده روی در پیاده رو بتونید لذت ببرید.
خانم بنی هاشمی تجربهش در خیابان‌های تهران را با تجربهش در خیابان‌های لندن مقایسه می‌کند.
توی همون سن زمانی که من مهاجرت کردم لندن، دقت میکردم میدیدم که چقدر این شهر ساخته شده برای اینکه شما بتونید بچه دار باشید و با وجود بچه دار، تعداد حتی چندین بچه، بتونید در سطح شهر حرکت بکنید، حتی نیاز به ماشین ندارید.
چه میشود؟ چه اتفاقی میفتد که شهرهای برابرتر و گشوده تر به روی همه شهروندان خود از همه گروه ها هستند و شهرهایی نه؟ شاید در پاسخ به این پرسش به موضوع مهم فرهنگ اشاره کنیم. فرهنگی که حرکت آزادانه و رهای مردان در شهر، بازی و قهقه و سیگار کشیدن و حتی رقصیدن یا حتی در مواردی بالاتنه بدون لباس یا با زیرپوش آنها را هم میپذیرد، اما هیچ یک از اینها را درباره زنان مجاز نمی‌داند. حسین قاضیان، جامعه شناس:
می‌دونیم که به هر حال شهر فقط یک مکان نیست، بلکه یک بافت زنده است، یک فضاست. فضا به معنی اجتماعیش، یعنی یه مکان هست به اضافه رابطه های انسانی که در اون مکان وجود داره. خب این رابطه های انسانی که از آسمون نمیاد، این رابطه ها مبتنی هستن بر الگوهایی که ما در درون اونها به دنیا میایم، اونها رو یاد میگیریم و اجرا میکنیم. این چیزی که ما بهش میگیم فرهنگ. خب ممکنه یک فرهنگ پدرسالار وجود داشته باشه که برای بدن زن محدودیت‌های قائل باشه که برای بدن مرد قائل نیست، از جمله در فضاهای عمومی. حالا ما با یک حکومتی هم روبرو هستیم که خودش در واقع منادی و نشانه این فرهنگ است و قدرت سیاسی رو هم به دست گرفته، بنابراین میخواد کنترل فرهنگی کنه و در این مورد کنترل فرهنگیش روی بدن زن میخواد سوار شه. توی این الگو بدن زن در شهر یا محیط عمومی باید تابع ضابطه هایی باشه که بدن مردان نیست، از جمله حرکت بدن که مثلا رقص هم جزی از اون، یا پوشش زن. همه اینها باید تحت یک ضوابط و مقرراتی باشه که مردان از اون مبرا هستن. و به این ترتیب میبینید که محیط شهری چقدر ممکنه برای زنان تنگ و محدود کننده و مقید کننده و حتی گاهی اوقات تهدید کننده باشه.
به گاه بنی هاشمی، حقوقدان، از تجربه دوچرخه سواری در ایران میگوید:
یا وقتی ما تجربه اینو داشتیم که روی دوچرخه سوار میشدیم، خیلی ها داد میزدن، میگفتن عذرخواهی میکنم، با سنت معلومه، از پشت خیلی چیزا رو داریم میبینیم. نگاه هایی هستش که از یک دوچرخه سواری ساده عبور نمیکنه برای خانم ها. همچنان به ما میگه که اگر سوار دوچرخه بشی، ممکنه شکل جالبی برای مردان که دارن تو رو نگاه میکنن نباشه.
از طرفی هر گونه جداسازی جنسیتی هم در جامعه باز حذف زنان از شهر و نادیده گرفتن سهم آنهاست. سیاستی که در 43 سال گذشته به شکل‌های متنوعی از سوی حکومت جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده تا بخشی از سهم زنان از شهر در فضاهای جداگانه و محدود شده به آنها داده شود.
در جای اینکه خواستن به این زنان توجه کنن و به نیازهای خاصشون، در نظام سیاسی کنونی سعی شده اونها از کل جامعه جدا بشن و بعد این امکان بهشون داده بشه، مثل پارک زنان، استادیومی که فقط زنان میتونن برن، کنسرتی که فقط زنان میتونن برن. یعنی اونها رو در واقع یک نوع حاشیه نشینی اجتماعی براشون فراهم کردن و به صورت گلخانه‌ای از جریان زنده و همگانی شهر بری کردن، در حالی که اگر سهمی به زنان در شهر قرار بود داده بشه، سهمی بود در کنار همه اعضای دیگر جامعه که میبینیم چنین سیاستی هم در کار نیست.
فضاهای شهری در هر جامعه معنای بزرگتر از فقط همین سازه‌ها و بزرگراه‌ها و مراکز خرید دارند. فضاهای شهری شیوه سازماندهی زندگی اجتماعی، ارزش‌ها، محدودیت‌ها، محرومیت‌ها، گروه‌های برخوردار، میزان برابری یا شکاف جنسیتی، روند سلطه و تبعیض و البته میزان امنیت و توسعه یافتگی جامعه‌ها را نشان می‌دهند. اینجاست که مهم است به اطراف خود نگاه کنیم و سهم خود از شهر را باز بخواهیم. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.